سبد همه ی زبان است. بازم شما رو به شنیدن صداهایی از تپش آهنگین ایران فرهنگی دعوت میکنم. به شنیدن گویش های اصیل ایرانی در دل ترانه های آمیخته به عشق. عشق به سرزمینی که در همه ی نواحی اون با تمام رنگ برنگی زیر یه پرچم سرنگ ساز همدلی می نوازم. حالا به صدای نواهایی از دل نواحی ایرانی گوش بدیم، به تازه ترین معاشقه نوت‌ها و نواها در عشق‌آباد.
به نام خدا و سلام. سلام و آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان محترم رادیو ایران. مقدمه برنامه یک قطعه موسیقی بدون کلام از هنرمندان لرستان شنیدیم با عنوان شور عاشقانه، اثری که به همت ذبیح الله کرد علیوند ساخته شده و از نوازندگی فوق‌العاده استاد حسن سالم و جناب بابک شریفی بهره گرفته.
با نام یاد خدا و عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما شنوندگان محترم آواهای ایرانی، دیوان قطور شعر و اطلس رنگارنگ موسیقی نواحی، خزانه سترگ از جاذبه‌های فرهنگی و هنری رو در خودش جای داده که هیچ قیمت و عددی نمیشه برای اون تصور کرد. گنجینه‌ای که گوهرهای ارزشمند داره و مهمتر این که این مخزن پویا همچون شجره‌ای زنده و شاداب روز به روز شاخه‌های جدیدتر و میوه‌های نو به بار میاره. نسل جدید هنرمندان با بهره گرفتن از امکانات و تجهیزات حرفه‌ای تلاش خودشون و همت هنرمندانه رو به خرج میدن تا عطر و طعم جدید به این آفریده ها ببخشند. مهمترین ملاک موفقیت اونها توجه و توصیف شما شنوندگان عزیز هست. از این رو شما بهترین مشوق برای توفیق هنر و هنرمندان هستید. اولین پیشکش هنرمندان یک موسیقی کرمانجی هست به اسم ایران ما زیباست، با خوانندگی رضا جنتی و شعری از علیرضا سپاهی و تنظیم موسیقی حسن تقی‌زاده.
من ایرانیم، اهل خراسانم، من عاشق این سرزمینم. سرزمین ما زیبا، زبان ما شیرین و مردم ما آزادند. ما مثل رشته کوه در کنار هم ایستاده ایم.
ازم کرد ایرانم، ایش مرگ خراسانم، جدی کرد ایرانم، ایش مرگ خراسانم. از عاشق ولیتم، جوان تا خوشانم، ولات مرنگینم، زمانی مشینم، خلق و گرمانجی گلگم، ام شیرین تر ججینم، خلق و گرمانجی گلگم، ام شیرین تر ججینم. لحر در کردش هایم، او در آوار مایم، چل پرشم و چل پرشم، سان کردام یک پرشم. لحر در کردش هایم، او در آوار مایم، چل پرشم و چل پرشم، سان کردام یک پرشم. کردستانم بدشید و زندان، کردستانم آزادم، زمان شیرین و شادم، زمان سا کردان جانم، ام جانی خبر نادم، زمان سا کردان جانم، ام جانی خبر نادم.
قهرمانان سرزمین ایران گاهی در اشعار فردوسی و گاه در فیلم‌های سینمایی معرفی شدند و ما با خوندن شاهنامه یا تماشا در سینما با سرگذشت و تأثیرات زندگی و تلاش‌های قهرمانان آشنا می‌شیم. شکل دیگری از معرفی قهرمانان و شخصیت‌های تاریخی رو در آهنگ‌ها و سروده‌ها و سمفونی‌ها می‌تونیم بشنویم. واقعی ترین و صریح ترین شیوه از این قهرمان شناسی رو در آهنگ‌های محلی میتونیم بشنویم. از آهنگهای قدیمی مثل رشید خان، گل محمد، رئیس علی دلباری، بی بی مریم بختیاری، میرزا کوچک خان و ده ها نمونه دیگه میتونیم نام ببریم تا حتی نوحه هایی مثل محمد نبودی و سروده های عاشورایی که برای شهدای کربلا خونده میشن.
در برخی از این آهنگ ها که با اشعار قدیمی و فولک خونده میشن، به جای یک شخصیت از یک ایل یا گروهی از مردم سخن گفته میشه. از کردهای قهرمان تا کرمانجهای پهلوان، آذریهای با غیرت، شمالیهای سخت کوش، بلوچهای مهمان نواز و ترکمنهای با اصالت. در این لحظه اثری خواهیم شنید که به توصیف جوانمردی و دلاوری لورهای هموطن پرداخته و از عشق اونها به ایران و ایرانی میگه. لورزاده با شعری از هومیر، موسیقی فرشاد میرزاپور و خوانندگی فرشید حکمتی و همخوانی پرهام سلا.
فرزند ایرانم، برای غرور سرزمینم، برای اعتلای پرچم کشورم جان می‌دهم، برای اینکه ایران همیشه سربلند باشد جانانه پای وطن می‌ایستم.
مال رامسی کشورم جون دیدم، سی غرور چمه باولی سرم تو نیدم، لرزادلم آمالیم ای کشورم، ای پرچم ای سایم.
مول رم چخ و زنار پوشم، نیره و تاریخ لر و پوشم، لر خشستی کشور فداکه، لر شجای
چو کرد هم مازنی، غیرت و احساس من اندازنی، سی دفع از کشور و از هم وطن، هم بلوچم هم عرب هم ترکمن،
هم بلوچم هم عرب هم ترکمن. لور و کشور هیچ وقت خوش نیکنه، ریشه دار ریشه خشه خوش نیکنه،
شنوندگان محترم برنامه ایران آبا. همکاران خوب ما در این برنامه تمام تلاش خودشونو به کار می‌بندن تا بهترین برنامه‌ها رو برای شما تهیه کنن. بخش آواهای ایرانی علاوه بر این که میخواد پیشران و پیشقدم باشه در پخش موسیقی های جدید محلی، در نوع و ساختار هم به ذائقه و زبان موسیقی روز توجه داره و برای نسل جوان اهمیت ویژه‌ای قائل هست. با این وجود در دو طیف موسیقی های محلی، یعنی آهنگ های اصیل یا ترانه های جدید با تنظیم امروزی، دو نوع انتخاب داریم. از شما شنوندگان محترم دعوت و درخواست میکنیم نظر خودتونو درباره این دو نوع موسیقی به ما اعلام بفرمایید. به ما بگید کدوم شکل از اجراها رو بیشتر میپسندید، اجراهای اساتید قدیمی و سبک های سنتی یا اجرای هنرمندان جدید با جلوه ها و جذابیت های صوتی که به اون اضافه می کنن. سامانه ارتباطی ما از طریق شماره 30900 منتظر دریافت پیامک های شما عزیزان هست.
هدیه جدید هنرمندان ایلامی قطعه ایست با عنوان بهار رنگین. این اثر با شعری از کاظم مرادی، آهنگسازی فرید برنجی و آواز خلیل خزائی به زبان لکی تقدیم شما میشه.
کبک و قمری در کنار برکه نشستند، شاخه درختان از برگ و شکوفه زیاد خم شده اند، چشم سارها پر آب شدند و کشاورزان مشغول کشت و کار در مزارع و بوستان هستند. دنیا رنگارنگ و زیباتر از همیشه است. آخرین سوغات خونیاگران بومی برای عزیزترین مردم جهان تقدیم شما میشه. اثری محلی با همان شیوه بازآفرینی که خدمتتون عرض شد. آهنگ چوپان عاشق با ترانه‌ای به گویش خراسانی با تنظیم حمید گلشنی و خوانندگی مهدی صاحبی.
در این آثار لهجه بومی و ملودی اصلی یا همون نغمه محوری حفظ میشه. حتی شعر با کمترین تغییر اجرا میشه، مگر اینکه واژه‌هایی از زبان قدیم داشته باشه که برای نسل امروز آشنا نباشه. اما در تنظیم موسیقی، انتخاب سازها، شیوه خوانندگی و شکل اجرای خواننده تغییراتی انجام میشه تا به موسیقی مردم پسند نزدیکتر بشه. البته این تغییرات حدود و خطوط سبز و قرمز داره که توسط کارشناسان بررسی میشن. اما به هر حال این سبک از آهنگ ها طرفداران زیادی داره و به ویژه در نسل جوان بیشتر به اون توجه میکنن. نظر شما چیه؟
صحرا گرد عاشق یار نازگلم و به دنبال توی اون باغ شقایق یار نازگلم و بگیرم قوچی از گله برایت یار نازگلم و که قربانی کنم به زیر پایت یار نازگلم و یار نازگلم و جان دلم و یار نازگلم و جان دلم و هر جا که عطرت میدهد شد منزلم و هر جا که عطرت میدهد شد منزلم و
اگه گاهی وسط حرف و شلوغی یه صدایی میشنوی که شبیه هیچ صدای دیگه نیست، یه صدایی که مثل مرهم رو زخم برات، یه صدایی که رو لبها طرح لبخند میکشه، هنوزم اگه با یه لحن مهربون دل آزرده رو تسکین بشه داد، اگه یه نفس هنوزم تو رو هر ثانیه زنده میکنه، اگه گنجشکای عاشق یا اگه جیرجیرکا هنوزم بی بلیت و بی بهونه واسط آواز میخونن، اگه بازم توی آسمون خاکستری بالا سرت یه شهاب دور و دلبر گاهی وقتا شب روشن میکنه، این همه با هم و تنها یعنی عشق بازم زنده است، مثل روزای قشنگ بچگی، عشقی که پر از امید دل یخبسته رو یه بار دیگه گرم و روشن میکنه، خبر از روزی میاره بهتر از روزای رفته، بهتر از هر روز هفته، اینه که آرزو میکنم عاشق باشه.
از خیال پریشان به چشم بی خواب است.
تمام شب خیال تو رفت و می دیدم که پشت پرده اشکم سپیده سر می زد.
لحظه های پایانی به زمان خداحافظی نزدیک شدیم تا ضیافت دیگر. باغ عاطفتون همیشه بهار. خدا نگهدار.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی Thank you.
شعله تا سرگرم کار خیلی شد هر نیشم مزار
درد بی دردی علاجش آتش
دست آتشم
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهی ای هموطن، ای ایران.
شکوفه های حکمت
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات از منظر امام علی علیه السلام در نهج البلاغه. فلسفه و راز غیبت. قبل از پرداختن شناخشناسانه به فلسفه و راز غیبت، در ساحت اندیشه دینی باید به هدفمند بودن یا قایت مدار بودن خلقت انسان و جهان هستی بپردازیم. حکمت و فلسفه خلقت در معنای عام از گذشته های دور فکر بشر را به خود مشغول داشته است، به گونه ای که هر کجای سرزمین زندگی یک تفکر و اندیشه متین و قانع کننده ای که در این امر ظهور کرده توانسته است آرامش را در خیمه وجود انسان ساکن کند. امیر مؤمنان علی علیه السلام دو منظر برای انسان قائلند. یک منظر آن دغدغه‌ای است که سیر آدمی رو در نفس خودش معرفی میکنه، یعنی یه سیر انفسی و یه سیر آفاقی است. امیر مؤمنان علی علیه السلام هر دو سیر رو برای انسان دارن و مفهوم امامت رو معال مطلع دو سیری که انسان بهش نیاز ذاتی داره و دغدغشه و وقتی بهش میپردازه احساس خوب، احساس آرامش، احساس رضایت از خیش رو داره به لحاظ عقلانیت و به لحاظ امور قلبی، امیرالمؤمنین میگه میفرماید چه کسی میتواند تو رو سریعتر به مسابقه یک شاهراه، یعنی همون کلمه‌ای که در قرآن میگوییم سرا، قرآن هم صراط داره هم سبیل. امیرالمؤمنین میفرماید ما اهل بیت و اساسا امامت به مسابقه صراط الهی است. یه راه راه مستقیم تره، یه راه میدونیم که در مدل ریاضی وار فهمم این مسئله وجود داره، میگیم از یک نقطه به نقطه دیگه تنها و تنها یک خط راست و مستقیم وجود داره و اتفاقا خط راست و مستقیم کوتاه‌ترین راه هست، مستقیم‌ترین راه، کوتاه‌ترین راه. امیر مؤمنان علی علیه السلام پس گفتیم هم سیر آفاقی و هم سیر انفسی رو مد نظر قرار میدن و این رو نیاز ذاتی بشر میدونن و لذا فلسفه و حکمت وجودی خلقت انسان و جهانی رو که در او زیست میکنن رو ناظر به این هدف میدونن و امام عصر علیه السلام رو به عنوان آن نهایت و غایت مطرح میفرماید که جامعه بشری و انسان میتواند در سیر خودش به نتیجه مطلوب برسد و هر دو دستاورد رو امیر مؤمنان علیه السلام میفرمایند که امام عصر فرزندشان امام عصر علیه السلام میتواند محقق کند و اساسا اهل بیت برای محقق کردن این وعده الهی است که جانشینی پیامبر رو به عهده دارند و اصلا خلافت در زمین رو به عهده گرفتند. در ادامه براتون بگم و این جمله رو بخونم: و از طرفی اندیشه دینی همواره خود را حامل بزرگترین عامل به وجود آورنده آرامش فطری یقینی می داند. از این رو پروردگار متعال در کلامش با انسان از هدف والای خلقت سخن گفته است، آنجا که در بیان شیوا و گویا و بند نوازانه می فرماید:
جن و انس را خلق نکردیم جز برای این که مرا پرستش و اطاعت نمایند. سوره مبارکه زاریات آیه شریفه 56.
Oh, رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
پدر، پسر، روح الله، نویسنده ابراهیم حسن بیگی، راوی فاطمه رکنی، صدا بردار طناز صدیقی، سینا احمدی پور، نامه اول. محسن جان سلام. میز تحریرم را کشیدم پشت همان پنجره‌ای که حالا درخت سرو توانسته است خودش را تا لبه آن بالا بکشد. حالا من می‌توانم مخروط سبز رنگ باران خورده را در حریر نسیم و ترنم باران به رقص ببینم. با یک حس شاعرانه قوی دست به گریبانم. چرا که تا وقتی تنهایی باشد و غروب باشد و باران و نسیم هم بیاید و نامی تنها پسرت هم از غربت برسد، تو را گریزی از احساسات شاعرانه نیست. امروز روز پرکاری نبود. بچه ها را برای شرکت در مراسمی برده بودند به آمفی‌تئاتر و من پس از اینکه نگاهی سرسری به روزنامه ها انداختم، از دانشسرا زدم بیرون و زیر نم‌نم باران راه افتادم به طرف خانه. عصر بود. توی عالم خواب و بیداری دراز کشیده بودم و گوش به ضرباهنگ باران روی شیشه پنجره داشتم که صدای گوشخراش زنگ خانه رشته افکارم را پاره کرد. گیج و منگ نشستم. با صدای دوم زنگ بلند شدم. چادر نمازم را سرم کردم و از اتاق زدم بیرون. فکر کردم دایی جواد است، اما پست چی بود؟ نامت را داد دستم و امضایی توی دفترش گرفت و رفت. حالا این منم و این باران و این نامه جالب تو که برخلاف سایر نامه هایت مرا به فکر واداشته است. ماندم در جواب سوالت. پاسخم را از کجا شروع کنم؟ به این نتیجه میرسم که پاسخ چنین سوالی را نمیشود با یکی دو نامه کوتاه داد و کار را تمام شده حساب کرد. به خصوص برای جوانانی چون تو که جوانان نسل پس از انقلابید و با ده ها ایده و سوال و شک و شبه مواجهید و ممکن است برای یافتن پاسخ به هر کس و ناکسی مراجعه کنید جز به پدر و مادرتان. از این بابت خوشحالم که تو پسر خوب و نازنینم در قلب اروپای مدرن و از بین میلیون‌ها انسان اسیر چنگال ماشینیسم نشسته‌ای و از مادرت می‌پرسی. آن هم سؤالی که از یک جوان دانشجوی رشته الکترونیک فضایی در پاریس بعید است. محسن جان، از اینکه هنوز بچه این آب و خاکی و دلبسته دین و فرهنگ ایرانیت خوشحالم. خوشحالتر این که توانستم تو را بدون پدر چنان بزرگ کنم که گویی در مسیر رشدت راه زنانی نبودند و آسیبهایی در کمینت قرار نداشته است. از این که تو را جوان عاقل و فهمیده میبینم، بیش از هر چیز به خود میبالم و خدا را شکر میکنم که اگر مرا از موهبت داشتن همسر و تو را از سایه سر پدر محروم کرده، اما پیوند مهر و محبتی در دلهامون نشانده که ناگسستنی است. نوشته هفته پیش با دوست فرانسویت آلن به نوفل لوشاتو رفته ای. به منزل پدر و مادر آلن که همانجا ساکنند. آن هم در سالگرد حضور امام خمینی در نوفل لوشاتو. نوشته ای پس از گذشت 2 دهه از آن روز، هنوز مردم وقتی یک ایرانی را می‌بینند به یاد امام می‌افتند و خاطراتی از او نقل می‌کنند. مادر آلن می‌گفت وقتی خبر رحلت آیت الله خمینی به گوش مردم نوفل لوشاتو رسید، برخی از آنها لباس سیاه پوشیدند و حتی کشیش‌های کلیسا شخصاً ناقوس‌های کلیسا را به صدا درآوردند و همراه با مردم در مراسمی رسمی برای روح بلند پیشوای انقلاب ایران دعا کردند. و تو محسنم، خوشحالم که توانستی ردی از آن ریشه های ماندگار را ببینی و وقتی در سرزمین غربت اسم امامت را میبرند، میتوانی با افتخار سرت را بالا بگیری و به ایرانی بودنت، به مسلمان بودنت افتخار کنی. نوشته پدر و مادر آلن از تو خواستند درباره آیت الله خمینی، شجرنامه و شخصیتش، اگر کتابی یا فیلمی داشتی برایشان ببری. آنها دوست دارند بدانند مردی که روزی در رأس اخبار جهان بوده چگونه مردی بوده و چه تأثیری بر مردم ایران داشته است. خوشم آمد که صادقانه نوشته‌ای خودت هم چندان از این مرد نمی‌دانی و در ندانستن فرقی با پدر و مادر آلن نداری. چرا نوشته ای احساس شرم کردی وقتی نتوانستی به آنها پاسخ کامل بدهی و امام را آنگونه که هست بشناسانی؟ هنوز بسیارند کسانی که از شناختن امام باز مانده و عاجزند. نه اینکه فکر کنی امام آدم پیچیده‌ای بود، نه، این جهل از ماست که درباره ایشان تدبر نمی کنیم و امام را آنگونه می خواهیم که دوست داریم. چه کنم که تو خواسته کسی را وصف کنم که خود من هم از درک او عاجزم. تصمیم گرفتم در این باره مطالبی را برای تو و دوستت آلن بنویسم. حتی اگر مجبور شوم مدتی نوشتن آخرین رمانم را متوقف کنم. اول فکر کردم بهتر است رساله دوره فوق لیسانسم را عیناً برایت بفرستم. چیزی حدود 500 صفحه درباره شرح و احوال و سیره امام که حاصل 1 سال تحقیقم در سال 1362 بود. همان سالهای تلخ و شیرین بین من و پدرت. اما دیدم نه، شاید خواندن مطالبی در این حجم تو را خسته کند. از طرفی چون تحقیق درباره امام منجر به تحولی عظیم در زندگی من و پدرت شد که تاکنون تو چیزی در این باره از من نپرسیدی و فرصت نشد که من به تو بگویم. تو تنها چیزی که از پدرت می‌دانی این است که به جبهه رفت و شهید شد. اما بین من و پدرت عشق خام و ناپخته‌ای بود که به نوعی با امام و پایان نامه من درباره امام تبدیل به عشقی پاک و خالص شد. پس بهتر دیدم همراه خاطرات گردآوری شده درباره امام حقایقی را برای تو بشکافم که با خواندن آنها حتما متأثر می شوی. امید که تجربه های تلخ و شیرین زندگی ما راه گشای زندگی آینده تو باشند. محسن جان، سال 54 بود که من و پدرت با هم ازدواج کردیم. هر دو معلم ابتدایی بودیم و در این حال دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی. یک هفته بعد از خواستگاریم عروسی کردیم. به برکت سرمایه هنگفتی که پدر بزرگت داشت، برای یک زندگی مشترک چیزی کم نداشتیم، جز تفاهم که تنها حلقه مفقوده ی زندگی مشترکمان بود. من فکر می کردم پدرت دچار یک غرور و منش کاذب است. غرور ناشی از تفاخر خانوادگی. تفاخری که از آن پس از پیروزی انقلاب چیزی باقی نماند و گردباد انقلاب آن همه ثروت بادآورده و نامشروع را با خود برد. بعد از آن به جای آن تفاخر، ناسازگاری با انقلاب و بعد جنگ را در دل پدر بزرگ و خانوادش از جمله پدرت باقی گذاشت. بعد از انقلاب تضادهای من و پدرت از نوع تضارب آرا و عقاید سیاسی شد. او انقلاب را قبول نداشت و به تبع آن جنگی که تازه شروع شده بود. من دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد در علوم تربیتی بودم. فشار درس و کار از یک طرف و عصبیت ها و قرولند های پدرت از سوی دیگر زندگی را بر من دشوار ساخته بود. فکر می کردم ما به آخر خط رسیده ایم. تقریبا ادامه این زندگی پرتنش و پربحث و جدل امکان پذیر نبود. من و پدرت حالا متعلق به دو دنیای متفاوت بودیم. دنیای من دنیای دین بود و انقلاب و دنیای پدرت دنیای حسرت گذشته و برباد رفته. یکی از شبهای سرد زمستان بود. ساعت 8 رسیدم منزل. پدرت مثل همیشه کج خلق و عصبی بود. هنوز گرمای مطبوع اتاق به جان سرما زدم ننشسته بود که پدرت شروع کرد. نگاهی به این ساعت دیواری بنداز. الان وقت اومدن به خونه است. رفتم آشپزخانه تا با لیوان آبی گلویم را تر کنم. بعد ایستادم کنار بخاری و گفتم موضوع پایان نامم رو زندگی و مبارزات امام خمینی انتخاب کردم. باید می رفتم برای تحقیق و بعدها برای مصاحبه. مگه موضوع قحط بود؟ این موضوع هم بکر بود و هم مورد علاقه خودم. خیلی از موضوعهای دیگه هم هستن که بکرن. لابد فکر کردی با انتخاب این موضوع میتونی ترفیع بگیری و بعدش هم پست و مقامی. حرفش رو قطع کردم و گفتم اینقدر بد دل نباش مرد. قرولندهایش را شروع کرد. انگار دل پوری داشت. هرچند شرایط جنگ و مشکلات اقتصادی زندگی همه را با مشکل مواجه کرده بود. اما در مورد پدرت مسئله تنها این نبود. مدتی بود که پدر و مادرش به آمریکا رفته بودند. آنها از او خواسته بودند که مرا ول کند و برود خارج. اما پدرت پناهندگی های از این دست را از چاله در آمدن و به چاه افتادن می دانست. با وجود این قادر به تحلیل درست اوضاع نبود و مردم و روحانیت را عامل بدبختی خانوادش و انقلاب را باعث عقب ماندگی کشور می دانست. همیشه غر می زد و ناراضی بود. مثل آن شب که به زمین و زمان بد گفت. بد جوری عصبانی شد. همیشه همین طور بود. بهانه کوچکی می توانست هر دوی ما را برآشوبد. شعله های عصبیت که زبانه می کشید فرو نمی نشست. آن شب هم تو افتادی به گریه. پدرت خم شد طرفم و گفت تقصیر من بود که گذاشتم درس تو ادامه بدی. این از دیر اومدن و اینم از پایان نامه هایی که فقط و فقط برای خوش اومدن عده‌ای نوشته میشه. حرفش بوی کنایه میداد. جرأت نمی کرد به انقلاب و امام اهانت کند. میدانست که من اهانت هایش را تحمل نمی کنم. برای همین نامی از کسی نمی آورد. فکر کردم باید مثل همیشه جو متشنج را پیش از گر گرفتن آرام کنم. برای همین گفتم ببین احسان، من امشب خستم و کلی هم باید کار انجام بدم. فردا درباره پایان نامم صحبت میکنیم. برو. برو بشین درباره امام تحقیق کن و بنویس. تو شوهر و بچه میخوای چی کار؟ همه یه فکر و ذکرت شده درس و مدرسه. انقلاب و جنگ و امام. اون وقت اسمشو میگذاری خدمت به مردم. رسالت انقلابی. بعد دولت اسلامی چندرغاز حقوق میگذاری کف دستت که کفاف نیم ماه رو هم نمی کنه. من دلم از این می سوزه که آش نخورده و دهان سوخته شدی. آه بلندی کشیدم و گفتم تو ذهنیت خرابی داری احسان. همه چیز و همه کس رو با عینک بد می بینی. من واقعیت ها رو می بینم رضوانه. کسی که با عینک می بینه تویی. یه عینک آبی و سبز، که حتی بمب ها و موشک های صدام رو هم میتونه میوه های بهشتی ببینه که باید به استقبالشون رفت و با آغوش باز پذیرفتشون. این حرفا بیفایده است احسان. تو تکالیف مدرسه محسن رو کنترل کن تا من برای شام فکری کنم. بلافاصله بلند شدم و به آشپزخانه رفتم. توی ماهیتابه سیب زمینی سرخ کرده بود و گوشت چرخ کرده. چای هم داشتم میکشید. برگشتم و نگاهی به پدرت انداختم و گفتم ای ناقلا، پس بگو چرا این همه سرم قرض زدی؟ با وجود این ممنون، دست درد نکنه. ممنون بابت چی؟ قرولند هام یا بابت غذایی که پختم؟ با خنده جواب دادم بابت هر دو. بعد از شام تو و پدرت
خوابیدید.
تازه اول کارهای شبانم بود. به خصوص امشب که باید روی موضوع پایان نامم کار می کردم. برای شروع کار باید شرح حال و مبارزات امام را در چند مقطع زمانی بررسی می کردم. مقطع اول تا واقعی خرداد و تبعیدشان به ترکیه. مقطع دوم وقایع عراق تا پیش از هجرت به فرانسه. مقطع سوم هدایت انقلاب از فرانسه و بعد بازگشت به ایران و سالهای پس از پیروزی و در پایان بخشی را نیز به سیره اجتماعی و فردی امام اختصاص دادم. ابزار کارم دفتری بود و قلمی و بعدها ضبط صوتی برای مصاحبه با نزدیکان و بستگان امام. یک سال طول کشید و حاصل کارم ده ها نوار کاست و صدها صفحه فیش بود که در 500 صفحه تهیه و تنظیم شد. عمرن نمی توانستم این کار بزرگ را به تنهایی تمام کنم. اما نتیجه کار عالی بود. نه تنها فقط برای من، بلکه برای پدرت هم یک اتفاق بزرگ بود. هرچند استاد نمره خوبی داد و رضایت هم جلب شد، اما حاصل اصلی و بزرگ این تحقیق چیزهای ارزشمند دیگری بودند که به مرور در نامه‌های بعدی خواهم نوشت. تحقیق درباره امام کار ساده ای نیست. از هر نقطه ای که شروع کنی، نگرانی که ممکن است چیزهایی را فراموش کرده باشی. این وسواس و دقت نظر را هنگام تحقیقاتم داشتم. همین حالا هم نمی دانم از کجا شروع کنم. از بدو تولد، مسئله شهادت پدرشان، دوران طلبیگی در خمین، عراق و قم، خودسازی ها و مراقبت های ویژه ایام نوجوانی و جوانی، یا در همه این مقاطع نکته هایی است که دانستن آنها تو و جوانان امثال تو را برای مقابله با هر تهاجمی علیه ارزش های فکری و معنوی آماده می کند. شاید به همین دلیل بود که وقتی وقایع سال 42 پیش آمد، امام از پا نیفتاد. دچار ضعف و فطرت در مبارزه نشد. او در آن ایام فولادی بود آب دیده که یک تن مقابل رژیم تابون دندان مسلح شاه ایستاد. قضیهش جالب و خواندنی است. باید به جزوه‌ام در این باره مراجعه کنم. بخشی از یادداشت‌هایم مربوط به قم در سالهای 41 و 42 است. این یادداشت‌ها را از زبان کسانی نوشتم که از نزدیک شاهد وقایع بودند. مهمترین مسئله‌ای که در آن ایام وجود داشت و برای امام نیز مهم بود، به وجود آوردن وحدت و تشکل روحانیت و جوانان انقلابی و سفارای آنها در مقابل رژیم شاهنشاهی بود. امام همیشه از این که می‌دید روحانیت چقدر قدرت دارد، اما متوجه قدرت خودش نیست و از آن استفاده نمی‌کند، رنج می‌برد. آن هم در شرایطی که رژیم شاه هر کاری که می‌خواست انجام می‌داد و به اعمال و رفتار استبدادی خود رنگ و لعاب مدرنیسم و غرب‌گرایی می‌زد تا به قول خودش از قافله تمدن عقب نماند. در عوض دین و روحانیت را ارتجاع سیاه و باعث عقب ماندگی کشور می دانست. در یکی از جزوه ها آمده است که امام در صدد بودند روحانیت را متشکل کنند، تا اینکه مسئله قانون انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی پیش آمد. آن روزها نخست وزیر اسدالله علم بود. در این قانون چند نکته وجود داشت، از جمله اینکه شرط مسلمان بودن را از قانون انتخابات حذف کرده بودند. دیگر اینکه قسم به قرآن که در این کشور یک سنت محسوب میشد نبود. و مسئله دیگر مربوط به زنها بود. آنها میخواستند با این قانون زنها را به محیط فاسد بکشانند و الا مسئله حق رأی نبود. مردها آنطور که باید حق رأی نداشتند، چه برسد به زنها؟ یادم هست امام روحانیون را جمع کردند. همه ی آقایان قم را جمع کردند و گفتند که هفته یک شب دور هم بنشینند و بحث کنند. خودشان هم در قم جلسه داشتند و مبارزه با رژیم شاه را به این ترتیب علنی و فراگیر کردند. زنگ خطر را امام به صدا درآوردند. مرتب نامه به علمای بلاد و شخصیت ها نوشتند. خطرات را گوش زد کردند. موضوع مهم در این میان نقش شاگردان امام بود. آنها با روحیه امام آشنایی داشتند و طرز تفکر ایشان را می دانستند و باید ریشه این انقلاب را در همان درس های امام پیدا کرد. ایشان این تفکر انقلابی و ضد استبدادی را از همان ایام جوانی داشتند و در درس‌هایشان آنها را به شاگردانشان منتقل می‌کردند. در این ایام اعلامیه‌ای علیه قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی تنظیم شد. 120 تن از علمای تهران هم زیر آن را امضا کردند که در آن زمان چنان صدایی کرد که سابقه نداشت. این امام جماعت‌هایی که فقط مسائل شرعی می‌گفتند و نماز میت می‌خواندند، ناگهان علیه حکومت اعلامیه دادند و خود امام نیز در مخالفت با این قانون اعلامیه‌ای صادر کردند. آن وقتها کسی نمی‌توانست ضد شاه حرف بزند. کسی جرأت این که به شاه بد بگوید را نداشت. فقط امام در آن پیام اسم شاه را بردند و به دولت حمله کردند. آن اعلامیه ها چاپ شد و به دست مردم رسید. دولت شکست خورد و طرح مسئله انجمنهای ایالتی و ولایتی را پس گرفت. اما شاه آرام ننشست. او این بار سعی کرد قدم محکم تری بردارد. وقتی دید روحانیت ملت را بسیج کرده است، خواست ملت را از روحانیت جدا کند. آمدند یک قانون شش ماده‌ای نوشتند و اسمش را گذاشتند انقلاب سفید. این قانون ظاهر خیلی جالبی داشت. از جمله گرفتن زمین از مالکان بزرگ و تقسیم آن بین کشاورزان و رأی دادن زنان، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها و با سواد کردن بی سواد ها و از این قبیل. امام روحانیت را جمع کردند و جلسه گذاشتند. مبارزه با رژیم شاه جدی شده بود. خیلی از روحانیون دستگیر و زندانی شدند و رفراندوم قانون اساسی درباره انقلاب سفید انجام شد و به ظاهر به تصویب هم رسید. پس از آن رژیم تصمیم گرفت روحانیت را سرکوب کند. ساواکی ها را آوردند به قم. روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام بود. از طرف آیت الله گلپایگانی در مدرسه فیضیه قم مجلسی بود که ساواکی ها ریختند و مجلس را به هم زدند. با چوب و چماق به جان روحانیون افتادند و بعضی ها را از بالای پشت بام ها به پایین پرت کردند. کشتار بدی بود. پس از آن امام اعلامیه تندی نوشتند. در این اعلامیه آمده بود: شاه دوستی یعنی غارتگری. شاه دوستی یعنی ضربه زدن به پیکر قرآن و اسلام. شاه دوستی یعنی تجاوز به احکام اسلام. چنین اعلامیه‌ای درباره شاه در نوع خود بی سابقه بود. در حقیقت تک خالی بود که در مقابل آخرین تک خالی شاه، یعنی یورش به فیضیه بر زمین زده شد و قول مقوایی مخوفی را که شاه از خود ساخته بود در هم شکست. این حرکت در زدودن آثار وحشتی که به دنبال فاجعه فیضیه سراسر ایران را گرفته بود، نقش دم مسیحا را داشت. از مسیحا دمی صادر شد که نه تنها شاه و هیئت حاکمه ایران را بهت زده ساخت، بلکه عموم ملت، احزاب ملی، رجال سیاسی، طبقه دانشگاهی و مبارزان برجسته ملی مذهبی را نیز به شگفتی واداشت. محسن جان، میدانی که واقعه فیضیه در دوم فروردین 1342 اتفاق افتاد و این آتشی بود که رژیم شاه به دست خود آن را برافروخت. او از خاموش کردن آتشی که داشت کاخهای شاهنشاهیش را احاطه می کرد عاجز بود، چرا که امام خمینی مبارزه را علنی و مردمی کرده بود.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای. عطر صبح در آمیخته ایم، ما با نفس صبح در آمیخته ایم.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 13 تا 21 سوره مبارکه ابراهیم با صدای استاد محمد حسین سعیدیان گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه
صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 13 تا 21 سوره شریفه ابراهیم می پردازیم. در آیات 13 و 14 آمده است: